بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. بریم سراغ رکن سوم از ارکان علم اجمالی و اینکه رکن سوم چطور مختل میشه. رکن سوم که یادتونه گفتیم که هر یک از اطراف علم اجمالی فارغ از اینکه اجرای اصل براءت در اونها با اصالت الاشتغال در علم اجمالی تعارض داره، مشمول ادله براءت باشن. این رکن سوم بود. خب این رکن سوم به واسطه دو تا حالت و دو تا عامل احتمال اختلالش وجود داره. حالت اول این که یکی از اطراف علم اجمالی ما مجرای اصلی باشه که اثبات کننده تکلیفه. یه بار دیگه عرض میکنم، از مواردی که باعث اختلال رکن سوم میشود. رکن سوم چی بود؟ این که هر یک از اطراف علم اجمالی فی حد نفسه فارغ از تعارض میان اجرای اصل براءت با علم اجمالی مشمول دلیل اصل براءت باشه. حالا در این فرض دو تا حالت و دو تا صورت و دو تا عامل باعث میشه که این رکن مختل بشه. حالت اول این که بگیم یکی از اطراف علم اجمالی مجرای اصلی باشه که اون اصل اثبات کننده تکلیفه، به تعبیری منجز تکلیفه. خب اگر که یکی از اطراف علم اجمالی ما مجرای اصلی باشه که منجز تکلیفه، در اون صورت رکن سوم در این حالت دیگه وجود نداره. رکن سوم میگفتش که در تمام اطراف علم اجمالی این گونه باشد که همه اونها مشمول دلیل اصل براءت باشن. خب اگر که در یکی از اطراف ویژگی وجود داشته باشه که مجرای اصل منجز تکلیف باشه، دیگه براءت توی اون فرد و تو اون طرف فی حد نفسه و به قطع نظر از تعارضی که با علم اجمالی ممکنه براءت داشته باشه، دیگه اصل براءت نمیتونه جاری بشه. خب وقتی تو اون اصل براءت جاری نشه، در طرف دیگر اصل براءت جاری میشه و از حالت علم اجمالی خارج میشه. قابل مثال دقیق بفرمایید. فرض کنید که مکلف علم اجمالی داره به این که یکی از این دوتا ظرف نجس، داخلش این نجاستی افتاد. این حصول علم اجمالی برای او در هنگام ظهر اتفاق میفته، یعنی ساعت 12 ظهر علم اجمالی پیدا میکنه که یک نجاستی در یکی از این دوتا ضعف افتاده. خب بعد از اینکه این علم اجمالی برای او حاصل میشه، یادش میفته بعد از گذشت چند دقیقه مثلا یا چند ساعت، یادش میفته که مثلا ظرف شماره 1 در هنگام صبح به خاطر وجود یک قطره آبی که داخلش افتاده نجس شده. فرض مثال چی شد؟ در هنگام ظهر علم اجمالی به وقوع نجاست در یکی از این دوتا ظرف داره. بعد از گذشت زمانی یادش میاد که یکی از این ظرف ها، مثلا ظرف شماره 1، به صورت قطع و یقین جلوی چش خودش نجاستی داخلش افتاده، یه قطره خون افتاده داخلش. خب در این فرض مذکور علم اجمالی ما منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون رکن سوم مختل شده. چون ما نمیتونیم توی دوتا فرد این علم اجمالی، یعنی لیوان شماره یک و دو، در هر دو فارغ از تعارض اصل براءت با علم اجمالی براءت رو جاری کنیم، چون در ظرف شماره یک به اعتبار اینکه هنگام صبح ما یقین داشتیم که نجاستی افتاده، توش اصل استصحاب جاری میشه، استصحاب نجاست. صبح یقین داشتیم نجاستی افتاده، هنگام ظهر علم اجمالی داریم، شک داریم که نجاست تو این افتاده یا اون افتاده. خب الان که شک میکنیم، یقین سابقمون رو عمل میکنیم و میگیم نجاست تو ظرف شماره یک بوده. پس در ظرف شماره یک استصحاب نجاست میشود، یعنی اصلی است که منجز تکلیف است و دیگه نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم. همین که قابلیت اجرای اصل براءت در فرض مثال مذکور اتفاق افتاد، اینجا میگن که حالت و رکن سوم خدمت شما عرض شد که منتفی میشه. همین مقدار بخونیم. و یختل رکن ثالث، صفحه 397، رکن سوم مختل میشه. فی ما اذا کان احد الطرفین، در جایی که یکی از طرفین ها مجرا لاستصحاب منجز لتکلیف باشد لا للبراءت. مجرای خدمت شما عرض شد که استصحابی که منجز کننده، تنجیز کننده تکلیف باشد لا للبراءت، یعنی این لا للبراءت عطف لاستصحاب است، یعنی مجرا لاستصحاب منجز لا للبراءت، این للبراءت عطف به لاستصحاب میشه. و مثاله ان یعلم اجمالا علم داشته باشه به نجاست. این که خدمت شما عرض شد که اینم کسی سوال نداشته، فهم که همه هستن انشاءالله. آقای رسالت هم هست، سالم سالم هست، یه نفر کم شده فکر کنم، ملا محمدعلی نیستش. بله خب، پیامی نداده داخل ایتا. از به منظرتون که بله میفرمود که و مثال رو ان یعلم اجمالا علم پیدا کنه به نجاست احد الانائین، میگه یکی از این تو ضعف نجس است، غیر ان احدهما، با این تفاوت که یکی از این تو لیوان کان نجسا فی السابق. اون مثالی که عرض کردم تطبیق بدید دیگه، که در سابق مثلا در هنگام صبح نجس بوده یقینا، و یه شک و فی بقاء نجاسته، شک میکنه در زمان ظهر که آیا نجاستش باقی هست یا نه، و فی حاضر حالا یکون الاناء المسبوق به نجاسه مجرا فی نفسه لاستصحاب النجاسه لا لاصالت البراء و اصالت الطهاره. در این حالت و وضعیت انائی که مسبوق به نجاست است در هنگام صبح، این مجرا فی نفسه، فی نفسه مجرای استصحاب نجاست است، لا اصالت البراءة، مجرای اصالت البراءة نیست، او اصالت الطهارة، مجرای هیچ کدوم نیست. این اصالت الطهارة عبارتون اخرى، البته که با هم تفاوت دارن آقایونا، اما تفاوتش رو اینجا نمیخوام وارد بشم، اما اینجا عبارتون اخرى اصالت البراءة است، این نتیجهش یکی میشه. فتجری الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارضه، وقتی شما در این ظرف شماره یک استصحاب نجاست رو جاری کردی، در ظرف شماره دو جاری می شود اصولی که مؤمنه هستن، ایمنی می آورند برای شما. خب کجا جاری می کنی؟ فعل انا الاخر در ظرف شماره دو بدون معارضن، بدون هر گونه معارضی. خب و تبطل به ذالک منجزیت العلم الاجمالی، به واسطه این اتفاق که شما استصحاب جاری کردی اونجا هم برعد جاری کردی، دیگه منجزیت علم اجمالی منتفی می شود. و یوسم ما ذالک بل انحلال الحکمی تمیزن لهو ان الانحلال الحقیقی الذی تقدم فی حالت اختلال رکن ثانی. خب به این وضعیت، به این اتفاقی که میفته در یکی استصحاب جاری میشه در اون یکی براعت، اصطلاحا میگن انحلال حکمی. اون انحلال قبل میگفتن انحلال حقیقی. چرا؟ چون در فرض، چرا بهش میگن انحلال حکمی؟ چون در فرضی که انحلال حکمی یعنی استصحاب جاری میشه، اینها علم اجمالی ما انصافا اینه که وجود داره، علم اجمالی وجود داره، اما چون حالت سابقه داره ما داریم استصحاب میکنیم. توجه بفرمایید، با اینکه علم اجمالی ما وجود داره اما ما هیچ حکم عملی براش مترتب نمیکنیم. چون چرا این کار انجام نمیدیم؟ چون اون ظرفی که سابقا نجس بوده، او سبقی که داشته باعث شده که عملا برای این علم اجمالی در زمان حاضر هیچ حکم عملی مترتب نشه. به جهت اینه که بهش میگن انحلال حکمی نه انحلال حقیقی، چون داخلش علم اجمالی وجود داره اما علم اجمالی ترتیب اثر داده نمیشه. برخلاف تو انحلال حقیقی، علم اجمالی ما تبدیل به علم تفصیلی به یک مصداق و شک بدوی در مصداق دیگه میشون، بهش میگن انحلال حقیقی. میفرماید یسمی ذلک بالانحلال الحکمی، به این میگن انحلال حکمی. خب برای چی بهش میگن؟ از باب این که فرق بذارن لهو برای این انحلال حکمی از انحلال حقیقی که تقدمه گذشت در حالت اختلال رکن ثانی، بحثش رو اونجا مفصل توضیح دادیم. و انما، حالا چرش میگن انحلال حکمی؟ و انما یسمى الانحلال بالانحلال الحکمی، این انحلال رو میگن انحلال حکمی. چرا؟ لأن العلم الاجمالی، به خاطر اینکه علم اجمالی ما موجود حقیقتا در هنگام ظهر، وقتی که من شک دارم که نجاست میان این لیوان یا آن لیوان، واقعا علم اجمالی دارم، یعنی حتی در فرضی که میخوام استصحابم جاری کنم به خاطر اینکه یکی از این لیوان ها در سابق به طور یقینی نجاست درش افتاده، در این وضعیت هم با اجرای استصحاب علم اجمالی من که منتفی نمیشه، که شک من در قالب اطراف و علم به جامعه میان اطراف که منتفی نمیشه، که علم هست. اما چون سابقا یقین داشتم، بنا رو بر یقین سابق میذارم، یعنی علم من از بین نمیره، علم اجمالی همچنان هست، اما دیگه ترتیب اثر بهش داده نمیشه. میفرماید که لأن العلم الاجمالی موجود حقیقتا، حقیقتا علم اجمالی ما موجوده در هنگام ظهر، ولیکن نهو لا حکم له عملیا، ما برای این علم اجمالی که در هنگام ظهر وجود داره هیچ حکم عملی نداریم. چرا؟ لأن الاناء المسبوق بالنجاسته، اون انایی که مسبوق به نجاسته است، ظرفی که مسبوق به نجاسته است، حکمه منجز بالاستصحاب، به واسطه استصحاب حکمش منجز. و الاناء الاخر لا منجزیت لحکمه، ظرف دیگه هیچ منجزیت برای حکمش وجود نداره. چرا؟ لجریان الاصل المؤمن فیه، به خاطر جریان اصلی که در واقع ایمنی آور است فیه در اون انا دیگر. بنابراین فکأنه، انگار که العلم الاجمالی غیر موجوده، علم اجمالی ما اصلا موجود نیست. و هازا هو محصل و ما یقال، این حاصل و خلاصه آن چیزیست که گفته میشد من ان العلم الاجمالی اذا کان، اگر علم اجمالی ما باشد احد و طرفیه مجدن لأصل مثبتن للتکلیف، اگر علم اجمالی ما به گونه ای باشه که یکی از اطرافش مجرای اصلی باشه که مثبت تکلیف است، مثل همین استصحابی که اینجا گفتیم، و کانت طرف الاخر مجرن، طرف دیگه مجرای اصلی باشد که چی؟ مؤمنه، یه اصل مؤمنیست در این صورت، انحل العلم الاجمالی، علم اجمالی ما منحل می شود. صفحه 398. خب این هم از این وضعیت. یک عامل و حالت دیگه وجود داره که رکن سوم در اون وضعیت مختل میشه. رکن سوم باز دوباره چی بود؟ تکرار میکنم که یادتون باشه که اطراف علم اجمالی فی نفسه مشمول دلیل اصل براءت باشن. خب یه حالت دیگه ای وجود داره، حالت دیگه اینه که کی این رکن اختلال پیدا میکنه؟ زمانی که یکی از اطراف علم اجمالی ما از محل ابتلاء مکلف خارج باشه. توجه فرمودین؟ زمانی که یکی از اطراف علم اجمالی ما از محل ابتلاء مکلف خارج باشه، رکن سوم منتفی میشه. چطور؟ وقتی که یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشه، خب شما دیگه اصلا تکلیفی بهش نداری. وقتی تکلیفی نداشته باشی، در اون یکی فرد علم اجمالی براءت جاری میکنه، هیچ مشکلی هم. مثلا فرض فرمایید که مکلف اجمالا میدونه که یه نجاستی در یکی از این دو تا ظرف افتاده، یا این ظرفه که الان جلوشه، یا مثلا لیوانی که مال آقای زیده توی شهر تهرانه. خب اصلا اون لیوانی که مال زید توی شهر تهرانه، من که الان تو قم نشستم، محل ابتلاء منه؟ اصلا من توانایی دارم که الان در حال حاضر مخصوصا با این شرایط کرونایی که راه ها رو بستن پاشم برم تهران؟ این فرض مثلا خیلی بعیدی. حالا بعیدترش مثلا این که بگیم شک دارم که در این لیوانی که اینجا جلوی منه نجاست افتاده، یا لیوانی که در شهر لس آنجلس آمریکا اونجا جلوی آقای بکره، خب اون لیوانی که مال آقای بکر تو شهر لس آنجلس که محل ابتلای من نیست. لذا اگر که همچین اتفاقی افتاد، حالا مثال روشن و واضح زدیم که این حالت دوم روشن بشه دیگه، اگر در فرض علم اجمالی یکی از افراد علم اجمالی محل ابتلا نباشه، مثل این مثال، خب اون فردی که محل ابتلا نیست ما تکلیفی بهش نداریم، آن فردی که محل ابتلا هست در اون براءت جاری میکنیم و میگیم شک بدیست دیگه، براءت جاری میشه. خب این هم از این مسئله. اینم بخوانیم. و مثال صفحه 398. و مثال آخر لاختلال حاضر رو، یه مثال دیگه برای اختلال این رکن. کدوم رکن؟ رکن سوم. خب یه نکته عرض بکنم، وقتی که خدمت شما عرض شد که اینجا اون یک فرد علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، دیگه رکن سوم که میگفت مشمول دلیل براءت باشن، در اون فرد خارج از محل ابتلا دیگه جاری نمیشه دیگه، چون میگفتین که ما بتوانیم. دقت بکنید توی رکن سوم چی میگفتیم؟ میگفتیم که اطراف علم اجمالی باید فی حد نفسه بتوانن مشمول دلیل اصل براءت باشن. اینجا فی حد نفسه نمیتونه مشمول دلیل اصل براءت باشن، چون اصلا محل ابتلا خارجه. و مثال آخر لاختلال حاضر رو، و ان یکون احد و طرف این علم الاجمالی یکی از اطراف علم الاجمالی ما خارجاً عن محل الابتلاء، خارج محل الابتلاء باشه. و معنى الخروج و معنى الخروج كذلک ان تكون المخالفه في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادت. این که میگیم خارج از محل ابتلا باشه معناش چیه؟ این باشد که المخالفه، مخالفت کردن در اون طرفی که خارج از محل ابتلاه، مما لا تقع، از مواردی باشد که واقع نمیشود من المکلف عادتا. مکلف معمولا اون کارا رو نمیتونه انجام بده، لان ظروفه لا تیسر له ذلك، به خاطر اینکه ظرف اون تکلیف به گونه‌ای است که لا تیسر له ذلك، آسان نیست برای مکلف انجام اون کار. و امکانت لا تعجزه تعجیزا حقیقیا، اگرچه که او رو عاجز هم نمیکنه به صورت یک تعجیز حقیقی، یعنی اینطور نیست که قدرت او رو سلب بکنه، سلب قدرت نمیکنه که اصلا از محل تکلیف خارج بشه، اما به صورت عقلایی عرفی او قاعدتا این کار انجام نمیده. لذا خودش هم بعدش اشاره میکنه فالمخالفتو غیر مقدورت عرفن، در اون مورد محل خارج از محل ابتلا مخالفت کردن عرفاً مقدور نیست. و امکانت مقدورتاً عقلاً، ولی اون که عقلاً مقدور باشه، در همین مثال که ما زدیم که مثلا یه لیوان اینجا یه لیوان توی لس آنجلس آمریکا شک داره که کدومش نجسه، در این فرض اگرچه که عقلاً محال نیستش که او پاشو بره لس آنجلس، اما مسئله اینه که الان در زمان حاضر عرفاً و عقلاییت این کار صورت نمیگیره، کسی این کار رو انجام بده میگن تو عاقل نیستی. کمالاو علم به نجاست و حرمت طعام مردد بین اللبن الموجود على مائدته و لبن الموجود فی بلد آخر که لا یصل الیه عادتا فی حیاته. کما این که خدمت شما علم پیدا بشه به نجاست و حرمت یک طعامی که این طعام مردد است بین شیری که موجود است علا مائدت تو سفره خودش و لبن موجود فی بلد آخر، یه شیری دیگه که توی شهر دیگه است که لا یصل الیه عادتا فی حیاته، معمولا در طول زندگیش معمولا اونجا نمیره، یعنی طوریه که محاسبه میکنه میگه آقا من تا آخر عمرم اصلا نمیتونم اونجا برم. اگرچه و امکان الوصول ممکنن من ناحیت نظریه و عقلیه، اگرچه که از لحاظ عقلی امکان عقلی داره وصولش، اما این کار صورت نمیگیره. و فی هذه الحاله، در این صورت لا یکون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجلا للبراءه فی نفسه، این شیری که خارج از محل ابتلاء مجرای براعت نیست فی نفسه. چرا؟ از لا محصله، هیچ لا محصله عرفن لتأمین من ناحیت تکلیفن که لا یتعرض المکلف الى مخالفته عادتا، چون عرفن هیچ معنای محصل و خدمت شما روشنی برای تأمین از عذاب در ناحیه تکلیفی که مکلف نسبت به مخالفتش تعرضی ندارد عادتا وجود داره. من نسبت به تکلیفی که تا آخر عمرم احتمالم نمیده مثلا بخوام نزدیکش بشم که موضوع من قرار بگیره، من میام نسبت به اون براعت دارم، معنا نداره اصلا. لذا فتجل براعت و عن حرمت لبن الاخر بدون معارضه، براعت از حرمت شیر دوم که سر سفره خودشه بدون معارض جاری میشه، لذا علم اجمالی منتفی. و هازا هو معنا ما یقال عادتا، این معنای اون چیزیست که گفته میشود به صورت عادی که ان تنجیز العلم الاجمالی، منجزیت علم اجمالی، یشترط فیه، شرط است در اون داخل شدن هر دو طرفش فی محل الابتلا،
در التنجیز علم اجمالی شرطه که هر دو محل، هر دو طرف علم اجمالی یا همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشه. این هم از رکن سوم و بررسی حالات اختراع. رکن سوم. خب اما بریم سراغ رکن چهارم. انشالله که سوالی نیست دیگه، تا اینجا حل ابهام نداره. فکر میکنم سخت نبود، البته من تجربه برام ثابت کرده هر جایی که فکر میکردم سخت نیست ابهام ها بیشتر بوده. خب انشالله که مشکلی نباشه. اما بریم سراغ حالت آخر، رکن چهارم. دو تا صورت و حالت براش ذکر کردن نسبت به اختلال رکن چهارم. رکن چهارم چی بود؟ میگفتش که علم اجمالی که ما داریم، اطراف این علم اجمالی باید خصوصیتی داشته باشن که امکان مخالفت قطعیه در اونها وجود داشته باشه. یعنی اگر ما در اونها براءت جاری کردیم، در تمام اطراف علم اجمالی اگر براءت جاری کردیم، منجر به چی بشه؟ مخالفت قطعیه بشه. این امکان توشون وجود داشته باشه. اگر که اجرای براءت در تمام اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعیه نشود، اون علم اجمالی اصلا منجز نیست، اصلا علم اجمالی نیست. خب مثال در واقع الان باید بریم سراغ اسخای میکنم مثال که توضیح دادیم سابقا دیگه. الان میخوایم بریم سراغ حالت اختلال این رکن چهارم. دو تا حالت گفتن، دو تا صورت گفتن. یک این که در فرضی که ما فکر میکنیم علم اجمالی داریم، افراد این علم اجمالی محظورین باشن، یعنی افرادی باشن که اجتماعشون برای مکلف ممکن نباشه. مثلا ببینید خدمت شما رو شاید که مکلف اجمالا علم داره که این فعل، فعلی که اینجا اتفاق داره میفته، یا واجب است یا حرام است. خب در فرض علم اجمالی مذکور اصلا مخالفت قطعی ممکن نیست، کما اینکه موافقت قطعی هم ممکن نیست. وقتی مسئله به گونه ایست که دوران امر بین محظورین اتفاق میفته، یعنی من علم اجمالی دارم که یا این تکلیف، این کار، این فعل واجبه یا حرامه، افراد این علم اجمالی من آیا امکان اینو دارن که در صورت اجرای براءت در اونها منجر به مخالفت قطعی بشه؟ نه، چون یا واجب یا حرامه دیگه، اصلا امکان احتیاط توشون وجود نداره، چه برسه به این که میخواد مخالفت قطعی باشه. لذا هر جا که دوران امر بین محظورین شد، مثلا مثال معروف داره، این یک جنازه ای اینجا وجود داره، نمیدونم کافره تا مثلا دفنش و تکفین و نماز خواندنش حرام باشه، یا نمیدونم مسلمانه که واجب باشه، این علم اجمالی که اینجا دارم، علم اجمالی من از موارد دوران امر بین محظورینه که اساسا مخالفت قطعی توش ممکن نیست، من نمیتونم هر دوشو ترک کنم. کما این که یعنی مثلا شما بخوای انجام دادنه تدفین و تکفین و ترک کنی، میشه انجام ندادن. انجام ندادن رو میخوای ترک کنی، میشه انجام دادن. یعنی هر طرف رو بخوای بگیری، اون یکیه میاد وسط. لذا نه مخالفت قطعیش ممکنه، نه موافقت قطعیش. چرا همچین اتفاقی میافته؟ چون دوران بین محذورینه، یعنی اطراف علم اجمالی ما محذورینه. خب اینو بخونیم. و یختل رکن رابع فی حالات، رکن رابع در حالاتی مختلف میشه، منها حالت و دوران الامر بین محذورین، این که در واقع دوران امر بین محذورین باشد. و هی ما اذا علم اجمالا، علم پیدا بشه اجمالا که به ان هذا الفعل اما واجب و اما حرام، و ان هذا العلم الاجمالی لا تمکن مخالفته القطعیه كما لا تمکن موافقته القطعیه، همانا این علم اجمالی لا تمکن مخالفته القطعیه، مخالفت قطعیش ممکن نیست، کما این که لا تمکن موافقته القطعیه، موافقت قطعیش هم ممکن نخواهد بود. فإذا جرت البراءة عن الوجوب، اگر ما بخوایم براءت از وجوب جاری کنیم، و جرت البراءة عن الحرمه معن، هم بخوایم براءت از وجوب هم براءت از حرمت جاری کنیم، لا يلزم محذور ترخیص فی المخالفه القطعیه، لازم نمی آید اون مشکل اجازه دادن در مخالفت قطعیه، افتادن در مخالفت قطعیه اذن در اون اینجا لازم نمی آید. چرا؟ لأنها غیر معقولتن علا کل حاله، چون این مخالفت قطعیه در هر حالتی اصلا معقول، اصلا معنا نداره. خب اینجا پس رکن چهارم مختل میشه. یه حالت دیگه وجود داره برای اختلال رکن چهارم، و اون این که اطراف علم اجمالی ما غیر محصوره باشه، یعنی علم اجمالی ما انقدر افراد و مصادیق زیادی داره که برای مکلف در واقع انجام همه اونها به صورت این که باهاشون مخالفت بکنه، چون تعدادشون زیاده ممکن نیست. خب در اینجور موارد ما در تمام اون اطراف علم اجمالی براءت جاری میکنیم، چون اساسا مکلف نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه. فرض بکنید که به ما خبر دادن امروز صبح که ماشین های حمل لبنیات وارد شهر قم شدن، در این ماشین ها که مثلا توی اونها دبه های ماست وجود داره، که مثلا هزاران دبه ماسته، در 10 تا از اینها نجاست وجود داره، علم اجمالی داریم به وجود 10 تا دبه نجس در میان هزاران دبه ماست. خب سوال، آیا من میتونم در اینجا همه اون هزاران دبه ماست رو برم بخرم و بخورم؟ اصلا مخالفت قطعیه اینجا امکان عقلی هم نداره، عرفی که جای خودش داره. خب وقتی که مخالفت قطعیه ممکن نیست، پس علم اجمالی ما منجز نیست. وقتی علم اجمالی منجز نباشه، براءت جاری میشه، میگم بابا ولمون کن تو رو خدا، بی خیال، این همه دب ماست، من چطور میخوام برم با اینا مخالفت بکنم؟ نمیشه، نزا براءت جاری میکنه، نزا اینجا علم اجمالی هم منجز. و منها حالتو کون الاطراف غیر محصورته، این که اطراف ما محصوره نباشن، تعدادشون زیاد باشه، و تو سم ما به شبهت غیر المحصوره، به این میگن شبهه غیر محصوره. و هیان یکون للعلم الاجمالی، برای علم اجمالی ما اطرافون کثیره جدا، علم اجمالی ما طرفها و افراد زیادی داشته باشه، علا نحوین که لا یتیسر للمکلفه، برای مکلف آسان نیست ارتکاب المخالفته فیها جمیعا لکستتها، برای او ارتکاب مخالفت در تمام اینها به خاطر کثرتشون ممکن نیست. و فی مثل ذالک تجد البراءة فی جمیع الاطراف، در موارد این چنینی براءة در همه اطراف جاری می شود. اذ لا یلزم من ذالک تمکین المکلف من المخالفه القطعی، چون از این کار، از این که او اجرای براءة بکنه در اینجا، لازم نمی آید مجبور کردن مکلف برای افتادن در مخالفت قطعی. این هم خدمت شما عرض می شود که از حالت اختیار رکن چهارم اما بحث بعدی که اینجا آقای صدر مطرح میکنن با این مقدمه شروع میشه. ببینید رفقای عزیز، ما تا اینجا سه تا قاعده عملیه درست کردیم. قاعده عملیه اول، دقت بفرمایید، دیگه بحثمون از حالت علم اجمالی خارج شد. ما سه تا قاعده عملیه درست کردیم. بحث جدیدی است، دقت بفرمایید، میخوام مدخلش رو عرض بکنم فردا ادامه بدم. سه تا قاعده درست کردیم. یک قاعده عملیه اولیه که به ما میگفت اصالت الاحتیاط به جهت حق و طاعه. یک قاعده ثانویه درست کردیم، قاعده عملیه ثانویه. خب قاعده عملیه ثانویه اصالت البراعه بود، براعت شرعیه، اصول مؤمنه شرعیه. خب یه قاعده سوم هم درست کردیم، قاعده عملیه ثالثه که اون قاعده منجزیت علم اجمالی بود که مفادش میشد در واقع اصالت الاشتغال، اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی، لذا باید احتیاط بکنه کارش انجام بده. حالا سواله، ما یه سری حالتها و وضعیتهایی داریم، به تعبیر دیگه یک سری شبهاتی داریم، یک سری شکیاتی داریم که نسبت به ادراجشون و طرحشون در ذیل این سه تا قاعده شک و تردید وجود داره. نمیدونیم مجرای قاعده اولیان، ثانویان یا ثالثان. میخوام این حالت ها رو بررسی کنیم. یکی از این حالت ها حالت دوران هم بین اقل و اکثره، در جایی که مثلا یک واجب مرکبی به وجوب واحدی برای من واجب شده که هر جزئی از اون واجب مرکب به واسطه وجوب ضمنی واجب واجب شده و من شک دارم، تردید دارم که این مرکب واجب 9 تا جز داره یا 10 تا جز داره، آیا این شک من داخل در حالت علم اجمالی میشه یا داخل در حالت شک بدوی میشه؟ که اگر داخل در حالت علم اجمالی بشه باید احتیاط بکنم نماز 10 جزی بخونم، که اگر داخل حالت شک بدوی بشه احتیاط لازم نیست، براعت جاری کنم. این همه اینها بحثی است که باید اینجا صورت بگیره. باز ما حالت‌های دیگه‌ای داریم که شک داریم که تحت کدوم یک از این قاعده‌های سگانه قرار می‌گیره. مثلا حالت شک در اطلاق جزئیات، بعضی وقتا جایی پیش میاد که ما شک می‌کنیم که آیا این جزء یک واجبی هست یا نه. شک در جزئیات، شک در شرطیت، شک بین اینکه یک چیزی تعیینی است یا تأخیری، اینها مواردیه که برای ما به وجود میاد و آقای صدر میخواد اینها بررسی کنه. یعنی تا آخر این بخش و تا سر استصحاب بحثی که ما اینجا داریم معطوف به این مسئله است، یعنی بررسی حالتها و شکوک و شبهاتی که ادراجشون ذیل او سه تا قاعده محل تردیده، که ذیل کدوم قرار میگیرن و کدوم اصل اونها جاری میشه، که انشالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.